أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که وجود در خارج عین ماهیت. بعد از اینکه مرحوم آخوند این مطلب رو ادلهش رو ذکر فرمودن، اشکالاتش رو دفع کردن و موافقت نظر عرفا رو با نظر خودشون مطرح فرمودن، حالا میان اقوال در مسئله رو متعرض میشن. می‌فرمایند که فی ان موجودیت الماهیت به مازا اقوال، همه بر این اتفاق دارن که ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه لا موجوده، ماهیت من حیث و هیه وجود نداره. پس چی میشه که موجود میشه؟ همه هم اتفاق دارن برای این که حیثیت تعلیلیه میخواد، علتی میخواد که به او موجودیت بده. در اون حیثیت تعلیلی هم اتفاقه. در اینا هم الان ما نمیخوایم بحث کنیم موجودیت ماهیت به مازا، نمیخوایم اون حیثیت مفیض رو بیان کنیم که مفیضش کیه. نه، مفیض مورد توافقه و جای اختلاف نیست. اونی که جای اختلاف اینه که مفیض که افاضه میکنه چی میشه که ماهیت موجود میشه، موجودیت ماهیت با چیه. یعنی در حقیقت مفیض چه کار میکنه؟ یک نظر، نظر اول اینه که لسید سند القائل به اصالت الماهیه. خب سید سند مثل بقیه قائلین به اصالت ماهیه میگه ماهیت تا خودشه و خودش که معدومه، بر اساس همین حدوث ذاتی فلاسفه تصویر میشه. میگن عالم حادث ذاتیه، یعنی اگه ذات هر ماهیتی رو در نظر بگیری و مجموع ماهیات رو در نظر بگیری موجودیت نداره، به ذاته معدومه، یعنی معدوم به امر شایع. و اگر موجوده بالالا موجود میشه. خب ایشون هم همینطور میگه، خب ماهیت به ذاته معدومه، با استناد به جائل موجود میشه. لسید سند القائل به اصالت الماهیه و قولش اینه و هو ان ماهیه بانتصابها الى الجائل توصف بانها موجود. یه با انتصاب به جائل موصوف میشه به موجودیت. یعنی چه موصوف میشه به موجودیت؟ ای يتحقق لها معنى الموجود. یعنی شما میگید الانسان موجود، میگه تا قبل از اینکه جائل جعل بکنه انسان بود، ولی جائلی که جعل کرد چی شد؟ شد انسان موجود، شد موجود. خب یعنی چه؟ یعنی معنای موجود محقق شد. یعنی قبلا فقط معنای انسان بود، اما الان هم معنای انسانه هم معنای موجود. معنا یعنی محکی مفهوم موجودون. یعنی شما یه لفظی دارید موجودون، یه مفهومی تو ذهنتون دارید، یه معنایی داره این مفهوم که این مفهوم از او حکایت میکنه، یه ماهیت با این معنا اتحاد پیدا کرد. این یتحقق لها معنا الموجود و یتحد و تتحد و معهو. پس یعنی قبلا یک معنا داشتیم، اون معنای انسان بود، الان دو تا معنا داریم، انسان داریم و موجود. وقتی زید اومد تو عالم، این هم انسانه هم موجوده، انسان و موجود. و لیس للوجود واقع آن لا فی الخارج. یا اما وجود هیچ حقیقتی نداره. چرا؟ چون معنی اصالت ماهیت اینه. اصالت ماهیت یعنی ما چیزی به نام وجود نداریم، اما واقع تنها در خارج همه قائلین به اصالت ماهیت میگن. خصوصیت سید سند اینه که میگه حتی مفهومم نداره، حتی تو ذهنم وجود مفهوم نداره. ولیس للوجود واقع لا فی الخارج ولا فی الذهن. ای کما لا تحقق للوجود فی الخارج لا مفهوم ذهنیا له. تو ذهنم ما تصوری از وجود نداریم. خب این قلت الموجود و مشتق و اذا کان له معنا فی الخارج و فی الذهن. چون قائل به اینه که موجود رو ما میفهمیم، یعنی هم صورت ذهنی داره هم واقع داره. چرا؟ چون واقعش همونیست که ماهیت با اون موجود شده. موجودیت ماهیت دیگه، موجود یعنی همون موجودیت ماهیت. یعنی جائل چه کاری کرده؟ خالق چه کاری کرده با ماهیت؟ خالق کارش این بوده که ماهیت رو موجود کرده. خب پس معنای موجود در خارج به انسانیت موجوده، یعنی همون انسانه هم انسانه هم موجوده. تو ذهنم که ما مفهوم داریم ازش، برای اینکه تمام حلیات بسیطه رو میفهمیم و محمول در حلیات بسیطه موجودونه. این قول میگه خب الموجود مشتق مون و اذا کان له معنا فی الخارج و فی الذهن فکیف لا یکون لمبدئه و هو الوجود واقع لا فی الذهن و لا فی الخارج. چطور میشه مشتق هم تو خارج باشه هم تو ذهن باشه، اما مبدأش نه تو ذهن باشه نه تو خارج؟ آخه مشتق یعنی چه؟ مشتق یعنی همون مبدأ رو داره با یه اضافه ای. چرا؟ برای اینکه مشتق عبارت است از یه هیئت خاصی که میاد روی چی؟ روی مبدا. یه هیئت خاصیه که میاد روی مبدا، پس باید مفهوم مبدا رو داشته باشه به اضافه مفهوم اون هیئت. میگن آقا اسم مصدر اصل کلامه، برخلاف اون چه در امثله گفته که مصدر اصل کلامه، محققون میگن اسم مصدر اصل کلامه. چرا؟ برای اینکه خود مصدر هم همونطور که قبلا ملاحظه فرمودی علاوه بر معنای مبدا نسبت هم توشه، همونطور که فعل توش نسبت. ضربه دلالت بر کتک میکنه، کتک یعنی معنای چی؟ اسم مصدری، اون معنای ماده، اما با نسبت تام به یک فاعل. ضربم هم داره، ضربم دلالت بر کتک میکنه با نسبت ناقص به یک فاعل. اصلا معنای مشتق اینه، مشتق یعنی اون مبدا رو داره ولی از اون گرفته شده، اصلش اونه، ولی تنها اون اگه باشه که میشه خود مبدا. مشتق بودن مشتق به اینه که یه هیئتی هم داره که دلالت میکنه بر یک معنای نسبی، بر یه نسبت خاصی. خب ایشون میگه که، یعنی مستشکل میگه آقا موجود که مشتقه، اگه خود مشتق معنا داره هم در خارج هم در ذهن که شما گفتید، وقت چگونه مبدأش که وجود باشه واقعیت نداره، نه در ذهن نه در خارج. قول تو، سید سند داره در حقیقت جواب میده، المشتقات کلها معان بسیطه. یه مشتق، درست ادیب گفته که از یه چیز دیگه گرفته میشه، ولی به نظر ما اینطور نیست. مشتق اشتقاقش سوریه، یعنی چه؟ یعنی صورت ظاهر مشتقه ولی واقعا مشتق نیست، اشتقاق رو انکار میکنه، در حقیقت اشتقاق واقعی نیست. المشتقات کلها معان بسیطه، فالابیض معناه بالفارسیته سفید. یه سفید بسیطه، توش سفیدی نیست، سفیدی که شما فکر میکنید معنای بیازه و درست هم هست، چون اونجا بیاز رو قائل به اینه که معنا داره، ولی میگه ابیض توش معنای بیاز چیه؟ نیست. همونطور که بیاز معناش بسیطه به معنای سفیدی، ابیض هم معناش بسیطه به معنای سفید، تازه یه چیزی هم از چیز کمتر داره از مشت مبدعه، اون یه مصدری داره، این همونم نداره. فالابیض معناها بالفارسیت سفید، والموجود معناه هست. پس اشکال به ما نکنید که چطور شما قائل شدید به این که مشتق معنا داره در خارج، مفهوم داره تو ذهن، اما مبدأش نه تو ذهن نه تو خارج. میگه خب این اشتقاق ها همه سوریه، سوریه یعنی صورت ظاهرش، ریخت مشتق رو داره ولی واقعا مشتق نیست. مشتق در عالم باید نسلش قطع بشه، اصلا نداریم اسم، فقط یه اسم بی مسما. این حرف آخوند، این حرف رو در آخر فصل چهارم منهج اول متعرض شدن و فیه تأسفون فرمودن، اینا تأسفه، یعنی یه شعری گفتن اصالت ماهیه. این شعر آدم رو به اینجا کش میکشونه، یکی از جاهایی که میکشونه، یعنی بعضی ها به اینجا کشیده شدن، بعضی دیگه جور دیگه که حالا حرف شیخ اشراق رو بعد متعرض میشن، اونم یه جور دیگه بالاخره به تنگینا اومده. و فیه تأسفون از لا یعقل کون شیء مشتقا الا باشتماله علی مبدئه. درسته در مشتق بحث شده که آیا مفهومش بسیطه یا مرکبه، ولی همه اونی که اصولی بحث میکنه در مورد مبدأ نیست که آیا مبدأ در معنای مشتق مأخوذه یا نه، در معنای نسبت هم نیست. نسبت هم همه میگن در معنای مشتق مأخوذه، ولی چون مشتق هم مبدأ داره هم نسبت داره، یه موصوفی هم میخواد. همه بحث در اینه که اون موصوف که اسمشو میذارن ذات آیا تو معنای مشتق مأخوذه یا نه. زارب یعنی ذاتون، یعنی اون ذاتون هم توشه. لهو، لهو یعنی همون نسبت. از ضرب یعنی مبدأ. آیا سه تا جز داره معناش یا دو جز داره؟ که میگن بسیطه، بسیطه نسبیه، یعنی بسیطه نسبت به داشتن ذات یا نداشتن. اونی که مرکبه میگه ذات درش مأخوذه، اونی که قائل به بساطته میگه ذات درش مأخوذ نیست، نه اینکه نسبت هم مأخوذ نیست. خب پس مشتق مشتق نمیشه مگر به اینکه مشتمل بر مبدأش باشه. این تأسفیست که در این قول، این قول. قول دوم، فرمودن قول اشعریه، للاشعری. اینو قبلا خونده بودیم. و هو ان مفهوم الوجود مشترکان لفظی، به معنا انه فی کل ما یهمل علی به معناه فل للوجود معان کثیره. یعنی گفتی الواجب و موجودان، اون موجودان یعنی همون واجب. اگه گفتی الانسان و موجودان، اون موجودان یعنی همون انسان، یعنی حیواناته. اگه گفتی الکتاب و موجودان، اون موجودان یعنی کتاب. خب اگه اینو گفت، گفت مفهوم وجود مشترک لفظیه، به معنی که در هر جا که هم میشه به معنای همون ما یحمل علیه، فل وجود و عین الماهیت فی الخارج. این عینیت غیر عینیت آخونده، این میشه عینیت افراطی. چون آخوند قائل بود به این که اینا در معنا دوتان، اما دوتا معنا به یه وجود موجوده، اما این میگه اصلا معناش هم یکیه. فل وجود عین الماهیت فی الخارج و فی الذهن، در ذهن هم یکیه. یعنی انسان با وجود یه مفهوم بیشتر نداره. چرا؟ برای اینکه وجود مثل یه لفظ عین میمونه. در اونجایی که میگید الفزت و عینون، اونجا عین به معنای خود فزت است. اونجایی که میگید از ذهب و عینون، اونجا عین به معنای خود ذهبه. اونجا هم که میگید مثلا از سفینه تو عینون، اون عین به معنای خود سفینه است و هاکذا. چون لفظ مشترک. این هم نظر اشعریه. این قائل به عینیت. اون قول اول قائل به چی بود؟ قائل به عینیت بود یا زیاده؟ اینو یادمون رفت بگیم. این و علی هذا القول الوجود لا عین الماهیه ولا زائدان علی الماهیه. چرا؟ ولا زائد علیها.
چی نیست؟ این قائل به اینه که اصلا ما وجود نداریم، نه وجود به مفهوم ذهنی داریم، نه وجود به معنای عینی داریم. اصلا وجودی نیست تا شما صحبت بکنید که آیا عین ماهیته یا زائد بر ماهیت، یا اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. این دومی میگه عینه، اما نه تنها در خارج، در ذهنم عینه. مفهومش یکیه، معناش هم یکیه، واقعش هم یکیه. اینم قول دوم. قول سوم، لجمهور المتکلمین و هو ان للوجود معنا مشترک بین الماهیات زائد علیها فی الذهن و فی الخارج. اینم یک نظره که میگه آقا همونطور که مفهومش غیر همه، واقعش هم غیر همه، واقع خارجیش هم غیر همه. به معنا ان الوجود وصف عارض للماهیه عروض المحمول بالزمیمته لموضوعه. میگن شما اگه قائل شدید به محمول به زمیمه، اونطوری که مشایخ قائل هستن، گفتیم در فلسفه ملا صدرا محمول به زمیمه معنا نداره، مگه اینکه تفسیر جدیدی ازش بکنید. ولی در فلسفه مشایخ میگن آقا زید و علم، زید یک موجوده، برای خودش موجودیت داره، علم هم یه حالتیه، مثل یه لباسیه میپوشه، گاهی هم این لباس در میاد، نعوذ بالله، اون وقتی خدا نخواد محو میشه، مثل یه کامپیوتر که اون چیش میسوزه، سی پیوش میسوزه، هیچ چیش نمیشه دیگه. بله، یادم کامپیوترش بسوزه مهمتره یه کامپیوتر خودش بسوزه، نعوذ بالله، هیچ هیچ. این هم میگن اینطوره، وصفیز عارض ماهیت عروض المحمول به زمیمت لموضوعه، ای انهو زا، اینو قبلا گفتیم، زایدان علیه ها فی ذهن و الخارج، اینو گفتیم دیگه تکراره. چهارم، ما ینسب الالمشای، که خود آخوند قبلا این نسبت رو دادن در فصل قبل. این رو تکمیل نکریم، حرف متکلمین. ولا فرق فی ذالک بین الواجب و الموجب. چون هم میگن واجب هم ماهیت داره، وقتی بنا شد وجود وصف عارض ماهیت باشه، هم در خدا وجود وصف عارض ماهیته و زائد بر ماهیته، هم در موجوداته. قول چهارم با اینه که اندل الوجود معنا مشترک بین الماهیات زائد علیها فی الممکنات. فی الخارج، فی الذهن و فی الخارج. و اما فی الواجب فالوجود عینه به معنا انه لا ماهیت له. یعنی چه؟ یعنی اینا میگن اگه ماهیت داشت ما در خدا هم همونو میگفتیم، منتها خدا ماهیت نداره. اگه میگیم در خدا وجود زائد بر ماهیت نیست، برای اینکه ماهیتی نیست. اگر اونجا تعبیر به ماهیت میشه، ماهیت به معنای ما به شیه و هوه است، نه ماهیت به معنایی که در ممکن میگیم. ممکن زوج ترکیبیه، اما واجب فقط وجود خالیه، پس اونجا زیادت نیست. و اما فلواجبه، بله، و اما فلواجبه فلوجود و اینه به معنی انه لا ماهیت له. مرحوم آخوند فرمان که وقد مر ان توجیه صحیح لمذهبهم انهم یعتقدون به زیاده فی الذهن و فی تحلیل العقل فقط لا فی الخارج. یه ظاهر حرفشون اینه، بهشون هم خیلی جاها همینو نسبت دادن، ولی توجیه صحیحش اینه که میخوان بگن همونطور که مفهوم وجود غیر مفهوم انسانه، ذهنم اون امر خارجی را تحلیل میکنه به دو معنا، تحلیل میکنه به دو معنا که هر کدوم از این معناها غیر دیگری است، در دیگری مأخوذ نیست. یعنی این زید خارجی رو عقل میگه آقا این زید هم وجوده هم انسانه. که اگه اینا قائل به زیاده هستن، زیاده در تحلیل عقله، نه زیاده به معنای وجود، زیاده در وجود. یعنی ما در زید دو تا وجود داریم، یه وجوده یه وجودم وجود انسانه، اونطوری که در محمول به زمیمه ها مشایین قائل بودن. گفتیم میگن زید که عالمه، یعنی دو تا موجودیت هست، دو تا وجود هست، یه وجود فی نفسه لنفسه هست که مال زیده، یه وجود فی نفسه لغیره هست که مال علمه. مشایین اینطوری میگفتن در مورد علم، فرمان در مورد وجود و ماهیت اینو نمیگن، ولو ظاهر حرفشون این بوده و بهشون هم همینطور نسبت دادن، بلکه میخوان بگن آقا زید خارجی رو ذهن تحلیل میکنه به یک معنا که وجوده و یک معنای دیگری که انسانه، ولی این دوتا معنا به یه وجود موجودن. چرا؟ برای اینکه وجود موجود به ذاته، ماهیت هم موجود بل وجوده. ماهیت که برای خودش دیگه موجودیت نداره، بلا میشه اصالت هر دو. اصالت هر دو رو هیچ فیلسوفی قائل نشد. رضا میگه اگه بخوای حرف مشایین رو درست تفسیر کنی، اونا قائل بودن به اصالت وجود. معنای اصالت وجود یعنی وجود متحقق است به ذات و هر معنای دیگری در عالم تحققش به وجوده. یه عبارت رو بخونیم، فرمان که تفصیل و موال، سخن رو یه مقدار تفصیل بدیم برای اینکه بعض خوب روشن بشه لتوضیح حال. اختلافت کلمت و ارباب الانظار و اصحاب الافکار فی ان موجودیت الاشیاء به مازا. اختلاف کش مختلف شده سخن صاحبان نظر و صاحبان فکر در این که موجودیت اشیا به چیزی. این همون حرفیست که مرحوم هاشم حمدحسین داره که ما علت ما به الوجود غیر علت ما منه الوجود. ما منه الوجود یعنی اون مفیز الوجود، اون هستی بخش. اما ما به الوجود یعنی اونی که موجودیت شی به اوست، یعنی مفیز
هیچ کاری که نمیشه نکنه، ولی این بشه موجود، یه کاری میکنه، اون کارش میشه ما بهل وجود، اون اثری رو که میذاره میشه ما بهل وجود، این میشه موجودیت الاشیاء به مازا، موجودیت اشیاء به چیز. لذا گفتیم بحثی در این نیست که ماهیت من حیثیه لیست اللهیه و وجود نداره، بحثی هم در این نیست که علت فاعلی میخواد موجد میخواد، همه بحث در اینه که موجد چه کار میکنه، چی میده، چه اوضاعی به وجود میاد که این شی میشه موجود. نمیشه موجود، موجود خودش باشه ماهیت هم موجود بشه، موجود باید یه کاری بکنه، یه تأثیری بذاره. فذهب بعض الاعلام من الکرام، مرحوم آخوند خیلی برای سید سند احترام قائله، به خاطر اون عرق مذهبی خیلی شدیدی که داشته در تشیع، شاید سرش این باشه، در شرح حال سید سند اینو نوشتن و حالا من درست دقیقاً یادم نیست، ولی ظاهراً شهیدش هم میکنن به خاطر همینجا. بعض الاعلام از عزیزان قائلن به این که موجودیت هر شیء هو کونه متحدن مع مفهوم الموجود، موجودیت هر شیء اینه که متحد میشه با معنای موجود. اینجا مراد از مفهوم اون امر ذهنی نیست، چون محال شیء خارجی متحد بشه با چی؟ با مفهوم ذهن. اینجا مراد از مفهوم یعنی محکی یه صورت ذهنی که به اونم میگن مفهوم، چون فهمیده شده است، چون مفهومه، یعنی ما اونو فهمیدیم. مفهوم هم بر صورت ذهنی اطلاق میشه، هم بر محکی یه صورت ذهنی که معلوم ماست. مفهوم یعنی معلوم، و معلومه به ذات یه بار عرض کردیم که در علم حصولی همون خارجه، همون واقعی است که این مفهوم ازش حکایت میکنه، و صورت ذهنی رو اگه بهش گفتن معلومه به ذات علم حصولی این درست نیست، اون معلوم به ذات علم حضوریه. در علم حصولی معلومه به ذات اون چیزیست که این صورت ذهنی ازش حکایت میکنه. خب ایشون قائل به اینه که متحد میشه انسان با معنای موجودون. خب آقا ایشون قائل به اصالت ماهیته، یعنی برای وجود هیچ حقیقتی قائل نیست، نه تنها برای وجود حقیقتی در خارج قائل نیست، تصریح میکنه. آخوند چند جای دیگه حرف ایشون رو نقل کرده، اونجا فرموده که میگه وجود هیچ معنایی نداره. بعضهم انکرت، عبارت ایشون در تعلیقات الهیات شفا جلد 2 صفحه 723 وقتی میخواست رأی سید سند رو نقل کنه اینه، انکر ان للوجود اعتبارا، اصلا وجود حتی لحاظ هم نمیشه، سواء کان فی الخارج او فی الذهن، حتی تو ذهن، یعنی مفهوم هم نداره، یه ما از وجود تصورم نداریم. موجوده اینجا، وجود نیست، مفهوم موجود، این مهمه، یه با مفهوم موجود متحده، اما خود وجود چی؟ خود وجود نه تو ذهن نه تو خارج، چندین جا تصریح کرده به این. خب اون وقت همین تناقض پیش میاد که چطور موجود هم در خارج هم تو ذهن مفهوم داره، اما وجود نه تو ذهن نه تو خارج. این وهو عنده در حقیقت جواب اون اشکاله، یه موجود پیش این بعض الاعلام یه مفهوم بدیهی بسیطه. یعنی چه؟ یعنی شما که میگید مشتقه و مشتق حتما باید مرکب باشه، مرکب از چی؟ از مبدأ و نسبت، هر مشتق این مرکب است از مبدأ و نسبت. حالا بعضی قائلن به این که مرکب از یه چیز دیگه هم هست، یعنی سه جزء داره که ذاته، بعضی اون ذات رو انکار میکنن. ایشون میگه نه، این مشتق مفهوم بدیهی بسیط داره که یعبر عنه بالفارسیته به هست، نه تنها در موجود میگه، سید سند در تمام مشتقات همین حرف رو میزنه، میگه مشتقات اشتقاقشون سوری مشتق نیستن، پس چی هم؟ به معنای بسیط داره، همین که گفته هیچ کنید. و ذهب اول، میگه یه معنای خاص خودشو داره. و ذهب ابو الحسن الاشعری به من الا ان وجود کل شیء عین ذاته، اون میگه وجود هر موجودی هر عین ذاتشه، اما نه اونطوری که ما میگیم وجود هر چیز عین ذاتشه، اما ما میگیم عین ذاتشه در خارج، اما در تحلیل عقل دو تا مفهومشون هم دو تا، اما او یه چیزی افراطی، عینیت افراطی میگه، به معنی ان المفهوم من وجود الانسان هو الحیوانات، میگه اگر وجود هم بر انسان کردید یعنی وجود مال انسانه، اون وجود اصلا یعنی حیوانات، مفهوم از وجودی که مال انسانه یعنی محمول بر انسان حیوانات. خب و لفظ وجود در عربی و لفظ مرادفات وجود در سایر زبانها مشترکن بین معان لا تکاد و تنحصر، مشترک است بین معانی که هرگز نمیشه اونا رو به حصر در آورد، برای که هر روز ممکنه یه موجود جدیدی کشف بشه یا ساخته بشه، خب اون موجود که میخواد بر او هم بشه، خب یه روز هواپیما نبود، یه روز انرژی اتمی نبود، یه انرژی اتمی موجود است، اون موجودان یعنی همون خود انرژی اتمی، لذا هیچ وقت نمیشه محصور کرد معانی وجود رو. و جمهور المتکلمین ان الوجود عرض قائم بالماهیه فل واجب و ممکنه جمعی، جمهور متکلمین بر این است که وجود یک عرضی است که قائم است به ماهیت، هم در واجب هم در ممکن جمعی هم. قیام الاعراض، اونطوری که اعراض قائمن به موضوعاتشون، مرادش از قیام اعراض اون اعراضی است که محمول به زمینه است، ولی اگر اعراضی باشه که خارج محموله که این یه نظر جدیدی نمیشه، میشه همون حرف خود آخوند، نه قیام الاعراض به صورت زمینه. بل مشهور من مذهب الحکماء المشیاین انه کذلک فل ممکنات، اونی که مشهور هم هست از مذهب حکماء مشیا این است که اونا میگن وجود یک عرضی است قائم به ماهیت در ممکنات، چرا؟ چون ممکنات ماهیت دارن، اما فل واجبه عین ذاته چون ماهیت ندارن، یعنی در حقیقت مبنا مشیاین با متکلمین اختلاف دارن، ولی اگر مشایین هم مبنای متکلمین رو قبول داشتن اونا هم قائل میشدن به این که وجود عرضی است قائم به ماهیت هم در واجب هم در ممکن. و توجیه و مذهب هم، اگه بخوای حرف اونا رو توجیه کنی که با مبانیشون هم سازگار باشه، چون این حرف با این ظاهرش با مبانی اونا سازگار نیست، این لازمش با اصالت وجود شاید نسازه، یه توجیه مذهب اونها همونطوری که گذشت این است که وجود الممکن زائد علی ماهیته ذهنن، این که میگن زائده یعنی در تحلیل ذهن وجود ممکن زائده بر ماهیتشه، به معنی ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر ذهنن، به معنی این که در ذهن ما میبینیم که معنای وجود غیر معنای ماهیته، اما و نفس و ذاتهی، اما وجود ممکن نفس واقع ممکن است حقیقتن و عینه، به معنای اینکه اینا تمایز ندارن در خارجیت، چون هویت گفتیم قبلا یعنی خارجیت، یعنی در خارج دو چیز متمایز نیستن، این در ممکنات. و وجود واجب هم که گفتن عین ذاتشه، یعنی حقیقتش یک وجود خاصی است که قائم به ذاته بدون اینکه در معنای دیگری در او باشه، بدون اینکه اعتبار بشه معنای دیگری در واجب غیر از همون حیثیت وجود، یعنی فقط واجب وجوده، هیچی دیگه نداره، یعنی اونی که عقل تحلیل میکنه ممکنات را به وجود و ماهیت در مورد واجب راه نداره، در مورد واجب فقط وجوده. همونطوری که حیثیت تعلیلی نداره، حیثیت تقییدیه نداره. بلا اعتبار انتصابهی الى فاعل یوجدو، هیچ معنای غیر وجود نداره. بدون اینکه لحاظ بشه انتصاب این وجود به فاعلی موجد که میشه حیثیت تعلیلیه، او محل یقوم به، یا یه محلی که این وجود قائمه به او بشه که بشه حیثیت تقییدیه، بگیم اون ماهیتش مقید به وجود میشه و میشه موجود. ولو فی الامر، حتی در عقل. چرا؟ چون ماهیتی نیست، ماهیتی نیست که عقل بگه واجب تحلیل میشه به وجود و ماهیت، یا دو مفهوم ازش انتظام میشه وجود و ماهیت. و هو عندهم مخالف لوجودات الممکنات بالحقیقه، وجود واجب در پیش مشائین با وجود ممکنات در موجودیت فرق داره. یعنی موجودیت واجب یه نوع موجودیت دیگه است، مباینه با موجودیت ممکناته. بله، اون وجود عامه که قبلا گفتیم، یعنی وجود به معنای مصدری، هم بر واجب اطلاق میشه هم بر ممکن، هم بر او هم میشه هم بر. و این کان مشارکن لها فی کونهی معروزن للوجود المطلق، ولو اینکه واجب مشارک است با ممکنات در اینکه معروض وجود مطلق قرار میگیره. و یعبرون انها بالوجود البعد، تعبیر میکنن از خدا به وجود بعد، یعنی وجود خالص یعنی ماهیت نداره. ولی وجود به شرط لا، یعنی وجود به شرط لا، یعنی وجود به شرط اینکه ماهیت نداشته باشه، به معنا انه لا یقوم بالماهیه، لاست یعنی قائم به ماهیت نیست، وجودی نیست قائم به ماهیت، کما فی وجود الممکنات، اونطوری که در وجود ممکنات وجودی است قائم به ماهیت. بعد یه از اینجا وارد میشن، استدلالی رو نقل کنن از مشائین برای اینکه واجب ماهیت نداره، همون بحثی که قبلا مفصل شده. ولی حالا، و السلام علیکم و رحمت.